بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تایید شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
کلام
در این جهت بود
عرض کردیم
اگر بنا بوده باشد اعتبار اصول و امارات علاوه چه سببی بوده باشد، وقتی که اماره یا اصل قائم شد بر حصول قید الواجب یا بر حصول بر جزء الواجب، وقتی که امارهی به این معنا قائم شد، این اماره یا اصل موجب می شود بر اینکه فعل مقید به این قید که اماره قائم شده است بر حصول اون قید، فعل در این حالی که هست یه مصلحتی پیدا کند بنابر سببیت. لکن ممکن است فی الواقع و فی علم الله این مصلحت وافی نبوده باشد به تمام مصلحتی که در فعل با اون قید واقعی اون ملاک و مصلحت هست. بدون جهت ما بقیه ملاک باقی بماند بعد از اتیان به مأمور به هزاری و اما بقی هم ممکن الاستیفا و لازم الاستیفا بشود. این در مقام سبوت بنابر مسلک سببیت متصور است. بدون جهت اگر ما در یه جایی بناعن علی السببیت نتوانستیم دلیل گامه بکنیم در این فعل با این قیدی که اصلیاز تعماره قائم شده است بر حصول این قید، فعل در این حال تمام ملاک مصلحت واقعی را داند. نتوانستیم این را اثبات بکنیم و احتمال دادیم که ما بقیه ملاک بماند و اما بقی لازم الاستیفا بشود، یعنی نوبت به اصل عملی اگر رسید شک کردیم. صاحب الکفایه این اصل عملی را به آخر گذاشته است، در آخر بحث کرده است. جلوتر از این اصل عملی این اصل عملی را عنوان کرده است که بناهم بر سببیت ما می دانیم که معتیم به مجزیست، بناعن علت طریقیه نه معتیم به مجزی نیست، چون که کشف خلاف شده است. بعد از کشف خلاف وقتی که معلوم شد معتیم به به امر ظاهری مطابق با معمور به واقعی نیست، بعد از این کشف الخلاف نفهمیدیم امارات و اصول علا نحو طریقی معتبر هستند که لازمش این است بر این که در وقت اگر کشف خلاف شده است عمل را عاده بکنیم، خارج الوقت است قضا بکنیم اون فایت را، یا این که نه اعتبار اصل و اماره به نحو سببیت بوده است امعتی به همام زیست و تمام مصلحت ام امور به واقعی را دارد، دیگر نه موردی بر عاده است نه موردی هم بر قضاست. اول این اصل عملی را متعرض شده است که بناعن علی سببیه حکم اجزاست، این را می دانی. بناعن علی طریقیه حکم اجزا نیست. الان فرض بفرمایید شخص مجتهد نتوانست در امارات تشخیص بدهد که اعتبار اینها علی نحو طریقیت است، که این عمل باید وقتی که کشف خلاف شد در وقت باید عاده بشود خارج الوقت قضا، یا اعتبار این اصل اماره علی نحو سببیت است بعد از کشف خلاف فی الوقت عاده نمی خواهد، بعد از کشف خلاف در خارج الوقت قضا نمی خواهد. اول صاحب کفایه متعرض این شکی شده است که این دوران الام بین سببیت و طریقیه مقتضای اصل عملی چیست، این را اول ابتدا هم متعرض شده است. اینجا تفصیل داده از صاحب الکفایه، کفایه را معنا می کنم، صاحب الکفایه در این مورد تفصیل داده است ما بین اینکه کشف خلاف اماره و اصل در وقت بشود یا کشف خلاف در اماره و اصل در خارج الوقت بشود. اگر کشف خلاف در اماره و اصل در داخل وقت شد حکم به عدم اجزا کرده است، گفته است مقتضای اصل عملی با نحوی که بیان خواهیم کرد انشاءالله عدم الاجزاست، باید عاده کند عمل را، اون مأمور به واقعی اولی را باید بیاورد. و اما اگر بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت کشف خلاف شد، این زور معنا می کنم کفایه راها، بعد خروج الوقت کشف خلاف شد، نه قضا لازم نیست، تدارش لازم نیست، اونجایی که نمیدانیم اعتبار است علی نحو طریقیه بود یا علی نحو سببیه بود. چرا این تفصیل را داده است صاحب الکفایه؟ درست توجه کنید مطلب ایشان را بیان می کنند. ایشان می فرماید فرض بفرمایید اماره‌ای قائم شده بود، این صابی را که تو از بازار خریده ای، این صاب مزکاست و مکلف آمد در آن صابی که صلات از بازار خریده بود نمازش را در آن صاب خواند. با حدیث لاتات کار نداریم، ها دلیل خاصه باشد ما خارج از بحث است. کلام ما این است که بله ما هستیم و دلیل اعتبار الاصل و اماره که نمیدانیم به نحو سببیت است و موضوعیت یا به نحو طریقیه، و ما هستیم این و ادله تکالیف واقعیه که باید انسان صلات را در صوبی بخواند که اگر از جلد حیوان است باید معقول اللحم باشد، مزکا هم بوده باشد، میتره باشد. این شخص از بازار، درست توجه کنید چه جور توضیح می کنم، شخصی از بازار از سوق المسلمین که اماره تزکیه است لباس جلدی را خرید و آمد در او نماز خواند. بعد از این که نماز را خواند کشف شد که اون سوقی که اون شخصی که در بازار از ید او این جلد را خرید، این نه مزکای واقعی نبود، میته بود، این را احداث کرد، این اماره خلاف بود، این نماز را خوانده در این صوب. ایشان میفرماید مقتضل اصل اگر سببیتی بودی میگفتیم که نه مجزیست، چون که صلات در این صوبی که اماره قائم شده بود به تزکیه او کس صلاتی فی صوب المزکل واقعیست، در صلات در مصلحت مثلوست، ملاک استیفا شده، تکلیف واقعی هم ساقط شده، دیگر چیزی نیست. و اما الان نمیدانیم که در این سوق المسلمی چه اعتبار شده است، اعتبارش به نحو سببیت است یا به نحو طریقیت، نمیدانیم این را. نتیجه چی می شود؟ ایشان این زور می فرماید نتیجه این می شود که ما نمیدانیم آیا این شخص مکلف بود با اون صلات در صوب مزکای واقعی، چون اگر طریقیت بوده باشد در اماره متعلق تکلیف واقعی، همون صلات در همان صوب مزکای واقعی است دیگر، همینه. و اما اگر سببیت بوده باشد، نه مأمور به این شخص صلات در صوبی بود که اماره او را میگوید مزکاست، تکلیف واقعیش همین بود، چون سببیت است داخل. بنابر مسلک سببیت متعلق تکلیف، سببیتی که حکم واقعی را تغییر میدهد، این زور دیگر بنابر این مسلک حرف میزنیم، متعلق تکلیفش صلات در صوبی است که همون خریده بود. خب اون وقت چه می شود؟ وقتی که کشف خلاف شد، مجتهدی که از احراز نکرده از که انجید شده از که آیا در امارات طریقیت است یا سببیت، این را نتوانسته از تشخیص بدهد، گهرن این مجتهد می گوید بر این که من علم اجمالی دارم که این مکلف اول ظهر یه تکلیفی داشت یقینا، نمیدانم اون تکلیف متعلقش صلات در صوب مزکای واقعی است او بود، اگر طریقیت باشد اون دیگر، چون این یکی حکم طریقی اثری ندارد، یا اینکه متعلق تکلیفش صلات در صوب مشتراست، آنیست که اماره قائم شده است به تصفیه او. در ما نحنفی بعد از کشف الخلاف میگوید اگر متعلق تکلیف صلات در صوب در صوبی باشد که مشترای من از سوق است، قطعا تکلیف ساقط شده، تکلیف اولی ساقط شده است. و اما متعلق تکلیف وجوب رفته باشد به صلات در صوب مزکای واقعی، یقینا تکلیف واقعی است. به این تقریبی که گفتم شما متوجه شدید که اینجا از موارد استصحاب حکم از قسم ثانی کلی است. استصحاب کلی اقسامی دارد دیگر، قسم ثانیش این است که بدانیم کلی در ضمن فردی موجود شده است، اون کلی فردش مردد است ما بین قصیر العمر و طویل العمر. اگر کلی در ضمن حدث اصغر موجود شده باشد، این شخص ویزوج رفته ساق ولی الان متدهر است. و اما اگر بلل خارج منی بوده باشد، نه ویزوج رفتن فایده ندارد، حدثش باقی است. اون متدهر من الحدثین که بللی از او خارج بشود، مردد باشد بلل ما بین البول و المنی، بعد از این که وضو گرفت استصحاب حدث می کند دیگر، می گد حدث باقی است. اینجا هم همین زور است، تکلیف قطعا یه فردش موجود شده است، نمی دانیم اون فردی که موجود شده است اون وجوبی است که متعلق به صلات در صوب مزکای واقعی است. اگر این بوده باشد این قطعا واقعی است، چون که امتصال نشده است. طریقیت باشد تشریف فقط او بود و او امتصال نشده، تشریف واقعی است. و اما سببیت بوده باشد، تکلیف سابقی متعلق بود به صلات در صوب مزکا و قطعا ساقط شده است. پس انجام الوجوب که طبیعی الوجوب است، یکی بله از دو فردش موجود شده است، فرد قصیرش اگر باشد قطعا منتفی است، فرد طویلش بوده باشد قطعا واقعی است. استصحاب می کنیم بر این که این مکلف اتیان نکرده است متعلق اون تکلیفی را که اون تکلیف به این مکلف متوجه بود، چون که احتمال می دهد که اون تکلیفی که متوجه به این بود تکلیفی در صلات در صوب مزکای واقعی بود، اصل او را اتیان نکرده. خب می گیم یه وقتی بود که این شخص متعلق تکلیف صلاتی امروز را اتیان نکرده بود، الان نمی دانیم تا حال اتیان کرده است یا نه، استصحاب می گد اتیان نکرده است متعلق اون تکلیف را و اون تکلیف باقی است. توجه کردید اینجا مقتضای این استصحاب چیه؟ مثلیم استصحاب بقال حدث است که حدث باقی است، یعنی چه؟ یعنی اگر بخواهی نماز بخوانی باید غسلم بکنی. نمی گوید استصحاب حدث که تو جنب هستی ها، نه جنابت را اثبات نمی کند، ولیکن میگه در این حال نمیتونی نماز بخوانی، بدون زد باید احراز طهارت کند، غسل کند. توجه کردید بعد از اینکه وضو گرفته و وضو دارد باید غسلم بکند. اینجا هم همین زور است، استصحاب بقای تکلیف نمیگوید متعلق تکلیف توجه کردید صلات در صوب مزکای واقعی است، ولیکن میگه اون تکلیف واقعی است و اون تکلیف را هم باید امتثال بکنی، چون که لزوم الامتثال اثر عقلی است، ولیکن اثر اعم از واقع و ظاهر است، که نمیدانم یادتون هست یا نه، هر اثر عقلی که مترتب بشود بر اعم از ظاهر و واقع او مترتب می شود. عقل فرق نمی گذارد وقتی که تکلیف واقعی باشد یا شارع تعبد به تکلیف واقعی بکند، میگه هر دو را باید موافقت کنی. اینجا استصحاب بقای تکلیف می شود در وقت، و من اگر بخواهم احراز کنم که این تکلیف را امتثال کردم باید صلات را در صوب مزکای واقعی یا در صوبی که غیر این دسلات را در صوبی که غیر این صوب است باید آده کنم. نفرمایید که آیه را عرض کردم معنا می کنم، نفرمایید که این استصحاب عدم اتیان به متعلق و تکلیف، یعنی استصحاب بقا ازام تکلیف، این معارض است با استصحاب عدم تکلیف به صلات و صوب المزکا، چون که یه وقتی بود که اون صلات در صوب مزکا وجوبش بر من فعلی نبود، اون وقتی که اماره قام شده بود توجه کردید این صوب مزکاست که صوب مشترام این از صوب مزکاست، تکلیف به صلات در صوب مزکای واقعی هم باشد بنابر مسلک طریقیت فعلیت ندارد، یعنی فعلیتی که مسلک مرحوم آخوند است، یعنی اون وقت اراده بر طبقش نبود، اراده در نفس مغلا، چون که حکم ظاهری وقتی که مخالف با حکم واقعی شد بنابر مسلک طریقیت حکم واقعی از فعلیت مطلقه می افتد، اون فعلیت مطلقه که مسلک مرحوم آخوند است که مسلک خودشه، توضیحش را هم بیان خواهیم کرد. اون وقتی که اماره قائم شده بود این صوب مزکاست، تکلیف اگر به صلات در صوب طاهر واقعی هم متعلق بود فعلی نبود، یعنی انشائی بود، اراده و طبقش نبود، قطعا همین زور بود. اگر سببیت باشد فقط تکلیف واقعی صلات در این صوب مشترا بود، طریقیت باشد اون تکلیف واقعی بود ولیکن فعلیت نداشت. خب ما شک می کنیم بعد از اینکه کشف خلاف شد یا نه اون تکلیف واقعی فعلی شد یا نشد، چون که سببیت بوده باشد فعلی نشده دیگر، چون که مصلحت او استیفا شده بنابراین مسلک سببیت، اون تکلیف هم رفته پیکارش. پس استصحاب می کنیم که یه وقتی وجوب صلات فی صوب المزکا بر من یقینا فعلی نبود، اون وقتی که ما را کشف خلافش نشده بود، بعد از این که امال کشف خلافش شد یا نه استصحاب میکنم عدم الفعلیه را. ایشان میگه این فایده ندارد، این درست نیست. چرا؟ چون که این استصحاب عدم فعلیت وجوب که متعلق است به صلات فی الصوب المذکر الواقعی، استصحاب عدم فعلیت این اثبات نمی کند که متعلق تکلیف صلات در صوب مشترا بود، این را اثبات نمی کند. تا اینکه این استصحاب جامع تکلیف ثابت بشود، چون اگر اثبات می کرد اون اصل که تکلیف تو متعلق شده بود به صلات در صوب مشترا، اگر این را اثبات می کرد، خب صلات در صوب مشترا من خواندم دیگه، قطعا تکلیفش ثابت شده. میگه این را اثبات نمی کند، چون که استصحاب عدم فعلیت تکلیف به صلات در صوب مزکای واقعی اثبات نمی کند که متعلق تکلیف صلات فی صوب المشترا بود، بدون زد استصحاب جامع تکلیف واقعی است. استصحاب جامع تکلیف میگوید تکلیف واقعی است و من باید توجه کردید، عقل میگوید ولی تکلیفی بر تو یقینم بود در زمان سابق، توجه کردید قاعده اشتغال هم هستا علاوه بر استصحاب بقای تکلیف، قاعده اشتغال هم موردش هست. یه تکلیفی بر تو بود یقینا، نمیدانی آن تکلیف امتصال شده است یا نه، عقل میگوید باید احراز امتصال بکنی. هم استصحاب بقای جامع تکلیف زاریست، هم مورد قاعده اشتغال است، بدون جهت فی الوقت باید آده کند. این در دوران الان بین سببیت و طریقیه، اینجا را وقتی که مرحوم آخوند خدا رحمتش کند تمام کرد، برمی گردد به اون اصل عملی که گفتم یه اصل عملی دیگر داری. و اون اصل عملی این است که بناهن السببیه، می دانین که اعتبار امارات و اصول الان نحو سببیت است، این را می دانین، ولیکن شک می کنیم که به قیام اصل و اماره که صلات در این صوب مصلحت پیدا می کند، در صوب مشترا من السوق مصلحت پیدا می کند، این مصلحتش وافیست به تمام مصلحت صلات در صوب مزکا. گهرن این است که خوب بعد از کشف خلاف دیگر آده نمی خواد، چون تمام مصلحت استیفا شده. یا اینکه نه، این صلات در این صوب بعض مصلحت را دارد و بعض دیگرش باقی می ماند، اون هم ممکن استیفا هست، چون وقت لازمش این است که ولو ما سببیتی هستیم، صلات در صوب مشترک که نماز در او را که خواند قبل از خروج وقت، وقتی که کشف خلاف شد، باید صلات در صوب مزکای واقعی را هم بخواند تا تمام ملاک استیفا بشه دیگر. همان تخییر بین الفعلین و الفعل واحد می شود که مخیر بود بگذارد نمازش را در صوبی که مزکای واقعی است یا غیر این صوب مشترا ستیان بکند، یا صوب را در این صوب مشترا، صلات را در این صوب مشترا در حالی که کشف خلاف نشده ستیان بکند و صلات را در غیر این بعد از کشف خلاف ستیان کند قبل خروج الوقت. همون تخییر بین الفعلین و الفعل واحد که در معمور به اضطراری می گفتیم، چون که بناهم بر مسلک سببیت، چه زور صلات معتیمن در حال اضطرار مصلحت داشت من تا ممکن بود مصلحتش بعض مصلحت معمور به اختیاری بشود، همون حرف در سببیت به عیده همون حرف میاد، چون که این سبب شده از قیام اماره صلات در این صوب مصلحت پیدا کرده است، بعضی مصلحت را قطعا پیدا کرده است. چون که دلیل ما دلیل اتحادی نداریم، احتمال می دهیم که بعض دیگر باقی بماند و ممکن استیفا هم بله هست بوده باشد، بدون جهت در ما نحنفی امر دایر می شود ما بین وجوب فعل و وجوب فعله. میگه اگر قائل به سببیت بشویم ولیکن شک کنیم چونی که در حال قیام امار اتیان کرده ایم مجزیست و تمام الملاک را دارد یا مجزی نیست و ازش میماند، اونجا جای براعت است. چرا؟ چون که وجوبانی را که اتیان کرده ایم بنابر تخییر بین الفعلین و الفعل واحد وجوبان صلات در صوب مشترا را یقینا میدانی، اون واجب را اتیان کرده ایم. بعد از کشف خلا شک میکنیم که دوتا فعل بر ما واجب است، که اون توجه کردید دوتا فعل بر ما واجب است، صلات در صوب در غیر این صوب هم بر ما واجب است دو صلات، یا اینکه نه همون یه صلات واجب بود که اتیان کرده ایم، اونجا نسبت به وجوب صلات در غیر این صوب و براعت وضو میکنیم. مثل در اوامر اضطراری خودش تصریح میکنند، میگه مثل اوامر اضطراری میشود چه جوری که اونجا شک میکردیم که مأمور به اضطراری تمام ملاک مأمور به اختیاری را دارد یا بعضش را دارد، که وقتی که اختیار عارض شد در وقت باید مأمور به اختیاری را بیاورم، چه جور اونجا گفتیم مقتضی اصل براعت است، اینجا هم میگیم مقتضی اصل براعت. پس فرق است، بذارید این کلمه را بگویم گوش کنم، پس فرق است ما بین اصل عملی این دوران الامر بین مسلک سببیت و طریقیه، که سببیت باشد میدونیم مجزیست، طریقیت باشد مجزی نیست. این دوران الامر بین طریقیت و سببیه مقتضای اصل عملی اونجا نسبت به عاده وجوب العاده است، و اما در جایی که مسلک سببیت مسلم بشود ولیکن امر دایر بشود بنابراین مسلک سببیت معتیون به این به قیام امار اول است، معتیون به تمام ملاک را داشته باشد که مجزی بشود از مأمور به واقعی، یا بعض الملاک را دارد و بعض دیگر را ندارد، مقتضی اصل العملی براءت از وجوب العاده است، چون که وجوب فعل دومی را شک داریم و اصل براءت است. چی فرمودید آقا؟ بفرمایید. چرا فرق است؟ چون که اگر خارج وقت بشود قطعا اون تکلیف چیز ساقط شده است، اون تکلیفی که داشتم ساقط شده، قضا به امر جدید آقا با قطع به خلاف دیگر استصحاب جاری نمی شود. وقتی که الان اذان مغرب گفته شد ما همه ما یقین داریم که تکلیف صلات ظهر اصلی ساقطه، چه کسی نماز خوانده باشد چه نخوانده باشد، اگر نخوانده باشد کسی یه تکلیف آخر است، تکلیف قضایی قضا به امر جدید است، یه تکلیف آخر است، با اون تکلیف آخر هم این در شک در او مقتضای اصل عملی چیز خواهیم رسید که براعت است. هازا کله نسبت بعدا، پس این در دوران الام بین سببیت و طریقیه مقتضای اصل عملی نسبت بعدا وجوب الاحتیاط است، و اما نسبت به وجوب القضا چطور که ایشان متعرض شده است. ایشان می فرماید اگر ما دوتا امری که هست دوتا امر را مفروض گرفتیم که مفروض هم هست، یکی از اون دو امر این است که قضا به امر جدید است لا بل امر اول، یعنی اون امر اولی که هست که گفته بود صلی بل صلات از ظهر مالم تغرب الشمس، از اون مطلوبیت دو چیز استفاده نمی شد، که یکی این است که اصل اتیان کردن چهار رکعت به عنوان صلات ظهر یه مطلوب است ولو در خارج الوقت، و اتیان کردن این چهار رکعت به عنوان صلات ظهر قبل غروب شمس مطلوب آخر است. چون که اگر این را بگوییم معناش این است که وقتی که وقت تمام شد یه تکلیف ثابت از اون تکلیف دیگر باقی است. خب ما اگر این را نگفتیم کمانچه نمیگوییم مرحوم کفایه میفرماید که اونی که آمده بود از او بیشتر از یه تکلیف استفاده نمیشد، که اتیان اربع رکعات به عنوان صلات ظهر و العصر قبل غروب شمس مطلوب است، اما خود اتیان عرب ارکات گت نظر از وقتم یه مطلوب آخریست این استفاده نمیشد. گزا به امر جدید است، وقت اون تکلیف ساقط میشون تکلیفی که در وقت بود، وقتی که غروب شمس شد شب آمد اون امر به گزا میاد. امر به گزا هم موضوعش فوت است، موضوعش فوت است. بله من فاتت و فریزتون فریقده ها، کسی که فریزه از او به فوت رفته است او را قضاوت بکنه، قضا بکند در خارج وقت قیام بکند. وقتی که اینجور شد شما نمی توانید بگویید خب به کمانچی ایشان اشاره فرمودن که ما استصحاب عدم اتیان فی الوقت را می کنیم، میگیم خب یه وقتی چون که نمیدونیم سببیت از یا طریقیت، یه وقتی بود چون تکلیفی که در وقت بوده و ما همون را بله قطعاً اون تکلیف الان شب از ساقط شده است، یه وقتی اون متعلق تکلیف را اتیان نکرده بودیم، نمیدانم تا غروب شمس متعلق اون تکلیف را اتیان کردم یا نه، استصحاب میکنم عدم اتیان را. این فایده ندارد. چرا؟ چون که فوت عدم اتیان فی الوقت نیست، مطلق عدم اتیان فی الوقت نیست، فوت یه عدم خاصی است، یه عدم اتیانی است که ملاک از دست برود، اون عدم خاص است. استصحاب عدم الاتیان الا ان تغرب الشمس اثبات این عدم خاص را نمی کند. بدون جهت میگه اگر ما ملتزم شدیم که قضا به امر جدید است و ملتزم شدیم که موضوع از بله استس موضوع قضا هم فوت الوقت واجب است، عنوان فوت است، این دوتا را ملتزم شدیم که قضا به تکلیف جدید است و موضوعش هم که فوت است، این دوتا را ملتزم شدیم، نه ما شک می کنیم بر این که بله تکلیفی داریم که صلات ظهر را و عصر را قضا کنیم در غیر صوب مشترایانه اصالت البراءه می کشنه رفعن امت المالایانه من تا مکلف نیستی. استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف فی الوقت، ولو اگر متعلق تکلیف فی الوقت را من اتیان نکردم، قطعا این عدم خاص موجود شده است، فوت موجود شده، الا انه مثبتات اصل اعتبار ندارد. استصحاب عدم اتیان خودش موضوع حکم قضایی نیست، لازمه عقلیش که عبارت از فوت است او موضوع وجوب القضاست و ما هم که اصل مثبت را قائل نیستیم. پس چون که اصل مثبت را قائل نیستیم و موضوع وجوب القضا فوت است و قضا هم به امر جدید است، شک در تکلیف آخر می شود، مورد برات می شود. بله اگر کسی می گفت که نه قضا به امر جدید نیست، همان امر اولی می گفت که طبیعت را بیار و او را هم در وقت بیار، اگر او بود نه باید در قضا هم احتیاط کنید. چرا؟ چون که در وقتی که غروب شمس شد من نمیدانم تکلیف به مطلق ساقط شد یا نشد، تکلیف به مقیدش قطعا ساقط شده، اما احتمال میدم تکلیف به مطلقش واقعی بماند، چون که مطلق صلات ظهر فی صوب المزکا بود، توجه کردید، و من هم صلات در صوب المزکا اتیان نکردم، استصحاب میکنم بقای تکلیف مطلق را. این قضا اگر به امر اولی باشد باید احتیاط بکند در قضا هم. یا اگر گفتیم که نه موضوع قضا فوت نیست، مجرد عدم اتیان واجب فی الوقت است، این را هم اگر گفتیم از استصحاب فایده می دهد، استصحاب می کنیم عدم اتیان واجب را در وقت، موضوع وجوب القضا محرز شد. پس چون که ما می گیم قضا به امر جدید است و می گوییم موضوع وجوب القضا هم فوت الواجب است و اصل مثبت اعتباری ندارد، بدون جد در مانه نویست اصحاب عدم اتیان فی الوقت فایده ای ندارد، نسبت به قضا شکی در تکلیف می شود، رجوع به براءت می شود. این مطالبی است که صاحب الکفایه در کفایه فرمودند و بعد از مرحوم صاحب الکفایه ای که است آنهایی که متعرض شدند به کلام ولی صاحب کفایه که ان ولی توجه کردید عرض می کنم به اون نکته ای که ایشان فرموده است در اون کلامش که اصلا به اون نحوی که بیان خواهیم کرد از بعید است از مثل صاحب الکفایه این حرف را در مقام بزند چند از این حرف گذشتند. ولی ما درست توجه کنید اجمالش را عرض می کنم اگر وقت است بگویم، وقت نیست بماند. ولی باشه بهتر انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
کلام در این فرمایش صاحب الکفایه بود، فرمود اگر نتوانستیم ما اثبات بکنیم در اصول و امارات مسلک طریقیت را که لازمش عدم الاجزاست و نتوانستیم اثبات بکنیم در این اصول و امارات مسلک سببیت را که لازمش اجزاست نسبت به موارد کشف الخلاف فی الوقت یا در واجباتی که اصلا موقت نیستند، واجباتی هستند که ظرف امتثال آنها الی آخر الامر است، اگر کشف خلاف در این اماره و اصلی شد در ما نحن فیه مقتضی الاصل لزوم التدارک است بالعاده، چن در ما نحن فیه این زور تقریب فرمود که در ما نحن فیه استصحاب در ناحیه کلی و تکلیف از قسم ثانی کلی جاری است، بنابر مسلک سببیت یعنی فی علم الله اگر مسلک سببیت صحیح بشود متعلق تکلیف آنیست که مفاد اصل است او مفاد الاماره است، و اما بنابر مسلک طریقیت متعلق التکلیف آنیست که تکلیف واقعا به متعلق شده است که اون واقعی اولیست، پس مکلف بعد کشف الخلاف علم اجمالی پیدا می کند بر این که تکلیفی سابقاً در حق من بود، اگر اون تکلیف متعلق بود بنابر مسلک سببیت به معمور به ظاهری خوب اون تکلیف ساقط شده است و انتصال شده است، و اگر متعلق بود و اون متعلق واقعی که واقعی اولیست قهرم واقعیست بنابر مسلک طریقیت او متعلق تکلیف است و او واقعیست، استصحاب می کند بقان تکلیفی را که فی علم الله موجود شده بود، یعنی استصحاب می کند عدم اتیان به متعلقان تکلیف را، چون که خود آن تکلیف را نمی داند، اگر معمور به ظاهری باشد متعلقش اتیان شده، معمور به واقعی اولی بشود متعلق اتیان نشده است، استصحاب می کند عدم اتیان به متعلقان تکلیف را، مقتضای این استصحاب بقاء تکلیف و عدم الاتیان به متعلقه این است که مکلف باید از عهده آن تکلیف خارج بشود، و فرمود نگویید که در ما نحن فیه استصحاب می کنیم عدم فعلیت فرض طویل را، میگیم آن وقتی که امار موجود بود و کشف خلاف نشده بود، واقعی اولی تشریف فعلی قطعا نداشت، بنابر سببیت و بنابر طریقیت. بنابر سببیت که پر واضح هست، چون که مأمور به همانی بود که امار و اصل گفته بود. بنابر مسلک سببیت، بنابر مسلک سببیت پر واضح هست، بنابر مسلک طریقیت هم تکلیف واقعی فعلی نبود، از فعلیت افتاده بود، چون که امار و اصل برخلافش بود. استصحاب می کنیم بعد از کشف خلاف، نمی دونیم تکلیف واقعی بود که به فعلیت رسید یا نه، استصحاب می کنیم عدم فعلیت را. فرمود این استصحاب فایده ای ندارد، اون استصحاب طبیعی تکلیف که می شود او را از بین نمی برد. چرا؟ چون که استصحاب عدم تعلق تکلیف به واقعی اولی اثبات نمی کند که متعلق تکلیف سابقی اون مأمور به ظاهری بود، متعلق تکلیف اون عملی بود که من او را اتیان کردم، این را اثبات نمی کند. پس اون استصحاب کلی را چند نزبه نمی برد. غایت الامر این است که این دوتا استصحاب ها با هم می جنگند. استصحاب کلی میگه تکلیف هست، امتثال بکن، استصحاب عدم حدوث فرد طویل، عدم فعلیت اون واقعی اولی میگه ولی تکلیف با اون واقعی اولی نیست، اتیان او لازم نیست. دوتا می جنگند، زنجیدن نوبت به اشتغال می رسد، چون که مکلف یقین بود یه تکلیفی سابقاً درش بود، نمی داند اون تکلیف ساقط شده است یا نه، به مقتضای قاعده اشتغال باید مأمور به واقعی اولی را بیاورد. بدون جهت از که ایشان در عبارت این قاعده اشتغال را عقب انداخته است که لو فرز اگر دوتا استصحاب ها گفت کسی جنگ می جنگد با هم معارضه دارند، ولی اون وقت استصحاب قاعده اشتغال نوبت می رسد. این حاصل فرمایشش بود. عرض می کنم این فرمایش ایشان خیلی تعجب از ایشان است. چرا؟ بران که محل کلام ما، درست توجه کنید چه عرض می کنم، محل کلام ما و مورد بحث ما کما اینکه فی ما بعد خودش مرحوم آخون تصریح خواهد کرد، فعلا در امارات و اصولی است که قائم به متعلقات تکلیف است، اماره و اصلی که قائم بر متعلق تکلیف است. کلام ما در اینه. مثلا من باب المثال فرض بفرمایید اماره قائم شده است بر اینکه توجه کردید اسیر عنبی، توجه کردید بعد از غلیان پاک است، فقط شربش حرام است، اماره قائم شده است بر طهارتش. شبه حکمی را مثال میزنم. اماره قائم شده است یا اصلی قائم شده است که اسیر نبی بعد از غلیان طاهر هست، هر وقت حرمت الاکل دارد الی ان یذهب سلساق. خب مکلف در صوبی نماز میخواند که اسیر نبی به او پاشیده شده است، یا در بدنی میخواند با بدنی که اسیر نبی به او بعد از غلیان اصابت کرده است، یا فرض بفرمایید اماره قائم شده است که خروج المزگ وضو را نقض نمی کند، هر قدر مزگ خارج بشود بذار خارج بشود، وضو نقض نمی شود. خب علا حاصل اساس مکلفی که بعد از خروج المزگ وضو داشت در اون حال نماز می خواند. توجه کردید؟ این اماره و اصل قائم بر قیود متعلق و تکلیف است. محل کلام ما اینجاست که اماره و اصل قائم بر قیود متعلق و تکلیف است، نه به تکالیف استقلالیه. خب علا هازا یا مرحوم آخون دو تکلیف نمی شود. اگر مسلک مسلک سببی بوده باشد، صلات اون وقتی که شارع به او وجوب را تشریع می کرد، صلات را مقید می کند به طهارت، به طهارت از حدثی که اون طهارت از حدث عام است، هم طهارت از حدث حقیقی را می گیرد، هم طهارت از حدثی که مدلول الاماره است او را می گیرد. وجوب رفته است فی علم الله به صلات، صلاتی که متقید است به مطلق الطهاره، اما از این که اون طهارت طهارت واقعی اولی باشد یا طهارتی باشد که مدلول اماره یا مدلول اصل است. این زور دیگه. و اما ولو این در خلاف ها، اون وقتی که اماره و اصل بر خلاف حکم واقعی بوده باشد، ما مسلک سببیت را ملتزم شدیم، یه تکلیف بیشتر نیست فی علم الله. اون تکلیف از اول شریعت که تشریع می شد فی علم الله متعلق شده است به صلات، صلاتی که متقید است به مطلق الطهاره. چه طهارت؟ طهارت واقعی اولی باشد، چه طهارتی باشد که مدلول اماره، یعنی آنی که اماره میگوید اون طهارت را ولو در واقع نباشد، یا اصل میگوید اون طهارت را ولو در واقع نبوده باشد. در واقعی اولی صلات متقید بود، ولیکن بنابر مسلک طریقیت نه، وجوب رفته رو صلات که اون صلات هم متقید است با طهارت واقعیه. اماره و اصل هیچ کار است، نا طریق است. این زوره دیگه. دوتا تشریف نداری، چه سببی باشد چه طریقی بوده باشد، تکلیف مزعور فی شریعه یه دونه بیشتر نیست در موارد امارات و اصولی که قائم است بر حصول قیود متعلق التکلیف یا نفی قیود متعلق التکلیف. در اینجاها مسلک سببی باشد، از اول تأسیس شریعه شاره وجوب را برده است رو صلات، صلاتی که متقید است به مطلق التهاره، به حیث این که شامل می شود اونی را که اماره و اصل میگوید پاک است ولو در واقع پاک نیست. و اما بنابر مسلک طریقیت، وجوب رفته رو چه چیز؟ وجوب رفته است در ما نحن فیه، توجه کردید رو اون بلی متعلق شده است به صلاتی که متقید است به طهارت واقعیه. خب این دورانم بین تعیین و تأخیر است، امر دایر است که متعلق تکلیف ما، چون که سببیت و طریقیت را نمیدانیم، امر دایره است. بعد از کشف خلاف اینجور میفهمیم که امر دایره بود که متعلق تکلیف ما خصوص صلات به طهارت الواقعیه باشد. اگر این بوده باشد تکلیف باقی است، چون که متعلقش اتیان نشده. و امر دایره است اون تکلیف متعلقش چه چیز بوده باشد؟ متعلقش صلاتی باشد که متقید است به مطلق طهاره، که دو تا فرد دارد، یکی صلات در طهارت واقعیه، یکی صلات در طهارتی که اماره و اصل میگوید او را ولو در واقع نیست. پس امر دایر است که متعلق تکلیف عبارت اون جامع بوده باشد که کلت از طهارتین را می گیرد، یا متعلق تکلیف صلاتی باشد که مقید به یکی از این به یکی قمطارت واقعیت معین است اوست. خب چی گفتیم؟ در دورانم بین تعیین و تغییر گفتیم براعت در ناحیه تعیین جاری است. چرا؟ چون که نمیدونیم تعلق تکلیف را در شریعت به صلاتی که توجه کردید متقید است به خصوص طهارت واقعیه. این را نمیدونیم ما. چرا؟ چون که احتمال میدیم در امارات مستک سببیت بوده باشد، بنابر سببیت متعلق وضو به عمل است. این جوره دیگه است. پس ما نمیدانیم متعلق وضو صلات مقید به طهارت واقعیه است. این را نمیدانیم. رفع امت مالای علم این مرفوع است. یعنی معناش این است که وضو اگر در واقع رو او هم رفته باشد تا مکلف ترک کرده باشی معذوری. نگویید تعلق وضو را به صلات متقید به طهارت عام نمیدانیم. بله نمیدانیم، ولیکن براعت جاری نیست. چرا؟ چون خلاف امتنان است، در او توسعه است. همون حرفی که در اقل اکثر ارتباطی گفتیم در تایی دوران در سایر موارد دوران امر در متعلق تکلیف ما بین این که خاص بوده باشد یا جامعه بین الامرین بوده باشد گفتیم که قرائت در ناحیه اون وجوب جامعه جاری نمی شود چون که خلاف امتنان است. مانحنی و هم همین جاست. اینجا توجه کردید نفرمایید که ما یه تکلیف را یقین داریم نمیدانیم اون متعلق است به خصوص طهارت واقعی یا اون تکلیف موجود بود، اون اگر بود شأنی بود فعلیت نداشت. اینجور فرمود آقه. چرا فعلیت نداشت؟ اگر سببیت بود امر رفته بود رو صلاتی که متقید به طهارت عام است اون تکلیف فعلی بود، چون یه تکلیف بیشتر نیست. یه تکلیف بیشتر نیست، فعلیت هم داشت. اگر متعلق بود به صلات به طهارت واقعی که است، به صلات به طهارت واقعی که است، اگر متعلق به او بود این طریق بود و این هیچ کاره بود. به قول مرحوم آخون خودش که در امارات این زور میگرد، در امارات مسلکش این است انشاءالله در زم ما بین حکم واقعی و ظاهری خواهد آمد که در امارات شارع فقط معذریت و منجزیت جعل کرده، حکم واقعی بر فعلیت خودش باقی است حتی در موردی که اماره برخلاف قائم بشود. شارع صلات به طهارت واقعیه‌ای که هست او را از من میخواهد، منتها اماره قائم شده بود که تو طهارت واقعیه داری، بعد کشف خلاف شده است، خوب اون تکلیف امتثال نشده، باید امتثال بشه. تا حال عذر داشتم، بعد از این ندارم، چون که در وقت کشف خلاف شده است. پس علا حاضر اساس این استصحاب در صورتی است که ما نتوانیم تکلیف سابقی را معین کنیم که تکلیف سابقی کدام است. تکلیف سابقی را ما معین میکنیم به مقتضای براعت و میگیم تعلق وجوب با اون ولی با اون صلات متقید به طهارت واقعی مجهول است. رفع نعمت مالای علمون نسبت با اون یکی تعلق وجوب به صلات متقید و ان براعتی نداری. خب یعنی به جامعه خورده دیگه. صلات متقید به طهارت جامعه شده است، متقید به طهارت جامعه. چند طهارت واقعیه را میگیرد ولی تخییر میشه، چون که در دوران هم در واجبات تخییریه گفتیم امر به جامعه میخورد فی الحقیقه. در بیان دلنگه میکند که اعتق رقبتن و وقعه و الا در مقام ثبوت تکلیف به جامعه خورده است. اینجا هم همین زور است. اگر در ما نحنفی سببیت باشد متعلق وجوب صلاتی است متقید به طهارت جامعه، و اگر طریقیت بوده باشد صلات مقید است به طهارت واقعیه، دوران هم بین تعیین و تخییر است. همون حرفی که در از امر مأمور به استراری گفتیم هیچ فرق نمی کند. مقتضای برائت این است که نه اون خصوص صلات معطارت الواقعیه وجوبی ندارد. اشتغال یقینه دیگر در جایی که برائت زاری شد میپرد، چون که قاعده اشتغال موضوعش احتمال ضرر و عقوبت است. بعد از اینکه برائت نقلی جاری شد، برائت نقلی ورود دارد بر قاعده اشتغال. بعد از اینکه برائت نقلی جاری شد و شارع گفت اگر تکلیف به اون تار صلات معطارت الواقعیه خورده باشد من تو را ایگاب نمی کنم، چه معنایی رو فرمت مالا یعلمون اینه دیگر. خب احتمال ضرر دیگر نیست، اینجا نه قاعده ایجای اشتغال است، چون که براعت نقلی ورود دارد بر اون حکم لقل. حکم عقل رو احتمال ضرر ایل عقوبت است، دیگر احتمال عقوبت نیست. و چیز مورد اشتغال چیز استصحاب هم نیست. چرا؟ عرض کردیم در ما نحنفی یه تکلیف بیشتر نداریم، اون تکلیف امرش دایر است بین تعیین و تغییر. توجه کردید؟ بگم یه خورده واضح تر به شما، درست توجه کنید در ما نحنفی مثل سایر دوران الامر بین تعیین و تغییر، مثل دوران لم بین الاقل و الاشتر، درست توجه کنید، ما در زایی که نمیدانی متعلق وجوب ده جزء است که بعد قرائت هم سوره هم وجوب دارد، یا متعلق وجوب فی علم الله نه جزء است بعد قرائت هم سوره وجوبی ندارد، بلکه تکلیف نسبت به سوره متعلقش لابشرت است. میخوای سوره را بخوان، میخوای سوره را نخوان، آنجا چی میگیم؟ چرا رجوع به برائت میکنیم از اکثر؟ برای اینکه میگیم در ما نحنفی استصحاب پدر تمام اصول است، با جریان استصحاب نوبت به هیچ اصلی نمیرسد. ولیکن میگوییم استصحاب یه زمانی بود که شارش صلات را تشریع نکرده بود، وجوب متعلق به ده جز نشده بود. بعد از تشریع شریعت نمیدانم وجوب را نوره جز جعل کرد، وجوب از حادثات است دیگر. استصحاب میگه لا تنگذر یقین بشک، وجوبی که رو ده جز جعل نشده بود الان هم جعل نشده. این استصحاب مفتلا به معارض است، چون که یه وقتی هم بود که وجوب رون ده جز الا به شرط جعل نشده بود، اون وقتی که وجوب هنوز تشریع نشده بود. الان نمیدانم بعد تشریع شریعت وجوب رون ده جز تشریع شد یا نشد. توجه کردید؟ اصلی استصحاب بی جلات هم گذاری یقین نمیشد تشریع نشده. این دوتا استصحاب هم دیگر را میخورد، چون که با هم دیگر معارضه کردند. استصحاب وقتی که از بین رفتند، توجه کردید؟ وقتی که از بین رفتند نوبت میرسد به براعت، چون که استصحاب مرد، پدر اون پدر اصول مرد، اون وقت براعت در ناحیه، توجه کردید، در ناحیه وجوب الاکثر جاری است، چون که موافق امتناع از وجوب او را برداشته. اما در ناحیه عقل وجوب را برداشتن خلاف امتنان است، چون که من باید نماز را بیاورم، اگر واجب نشود باید اکثر را بیاورم، خلاف امتنان است. بدون جهت براعت در ناحیه وجوب العقل جاری نیست. اونجا نوبت به قاعده اشتغال نمیرسد که بابا قبل از اینکه اون وقتی که اول ظهر شد یه تکلیفی من داشتم، صلات بدون سوره خواندم، نمیدونم تکلیف ساقط شد یا نه، قاعده اشتغال دیگر جاری نمیشه، چون که قاعده اشتغال اصل طولیست، موضوعش احتمال لگاب است، با جریان براعت شرعیه در ناحیه وجوب اکثر دیگر احتمال عقوبتی نیست. به عینه ما نحنفی هم همینجور است. مجتهد، فرض کنید شما مجتهد الان حساب میکنید، میگید من نمیدانم، چون که مسلک طریقیت و سببیت مشتبه شده است به شما، نتوانستید تشخیص بدهید، نشستید حساب میکنید، میگید من نمیدانم وجوب جعل شده است در شریعت، به صلاتی که متقیدی به طارت واقعی است، چونش طریقیت باشد به این جعل شده، یا ویزو جعل شده است رو صلاتی که متقیدی به مطلق طارت است، چونش مثلا که سببیت صحیح است. قبل از این که اماره ای در خارج بشود شما قائم بشود، شما جعل را حساب میکنید، اونی را که شارع جعل کرده او را حساب میکنید شما مجتهد. نمیدار مثل بابک اللکسر که وجوب را برده است رو صلاتی که متقید به طارت الواقعی است، یا وجوب را برده رو صلاتی که متقید به طارت عام است. استصحاب عدم جعل وجوب در شریعت رو صلاتی که متقید به طارت الواقعی است، خصوص اوها که وجوب رو او جعل بشود، به خصوص او استصحابی که جعل نشد، وجوب جعل بشود به صلاتی که متقید است به مطلق طهاره، استصحابی که اینم جعل نشده. این استصحاب ها هم دوتا مثل دو کرم هم دیگر را میخورد. توجه کردید نوبت میرسد به جناب براعت. جناب براعت در ناحیه وجوب صلاتی که متقید به طهارت واقعیت جاری میشود، چون که رفعش موافق امتنان است. در ناحیه وجوب صلاتی که متقید است به مطلق طهاره جاری نمی شود، چون که خلاف الامتنان است، در این توسعه است. بدون جد دوران من بین تعیین و تأخیر است، قاعده اشتغال هم مجرا ندارد. توجه کردید این حسابش اینه. بل اونی که مرحوم آخوند می فرماید، درست توجه کنید سر رایزم را، اونی که مرحوم آخوند می فرماید اینجا از قبیل فرض بفرمایید است مورد مورد استصحاب کلیه قسم ثانی می شود، اونجاییست که بنابر مسلک سببیت شارع باید دو تا حکم واقعی جعل کند، یه حکم واقعی اولی یه حکم واقعی ثانوی، باید دو تا حکم جعل کند که با بود اماره و اصل حکم واقعی اولی توجه کردید بمیرد، فقط حکم واقعی ثانوی بماند. مثل چه چیز؟ مثل این که ما نمیدانیم، توجه بفرمایید، ما نمیدانیم برای این که فرض بفرمایید آیا این امارات و اصولی که قائم میشوند این در شکی فی جزئیت شیء و شرطیته، چه نمیدانیم شیء جزء صلات است یا نه، ما نمیدانیم این امارات و این اصول اعتبارشون به نحو طریقیت است یا این اصول و امارات به نحو سببیت است. اماره و اصل قائم نشده بر حصول القیده ها که فرض کلام بود تو متدهر هستی، نه، ما شک اصلا داریم فلان شی برای صلات جزئیت یا شرطیت دارد یا فلان شی برای صلات جزئیت و شرطیت ندارد. نمیدانیم هم بعد قرائت هم صورت جزء است یا بل جزئی نیست. اگر فی علم الله شارع که احکامی جعل کرده امر را برده است رو صلاتی که اون صلات ده جزء است، یه جزءش هم سوره است، ولیکن اصل یا اماره گفته این سوره جزئی نیست، اگر بنا به نحو سببیت بوده باشد باید حکم واقعی عوض بشود. اون کسی که اماره و اصل پیشش قائم نیست بر او صلات ده جزئی را واجب بکند، با اون کسی که اماره و اصل قائم شده است که صورت جزئی نیست نه جزئی را واجب بکند، چون که متعلق که سابقا گفتیم دوتا شد باید دوتا هم تکلیف جعل کند. تکلیف اولی را جعل کرده است رو دو ده جز فی علم الله، اماره هم قائم شده است یا اصل قائم شده است که صورت جز نیست و ما هم قائلی به سببیت شدیم، باید حکم واقعی ولی در این حال متعلق بشود، وجوب در واقع متعلق بشود به نه جز، در اینها گهرم باید شاره دو تکلیف جعل کند، یکی با اون کسانی که اماره و اصل بر نفی جزئیت صوره پیشون قائم نشده با اونها ده جز را واجب بکند، یکی هم با اون کسی که اماره پیشش قائم شده است به نفی جزئیت و شرطیت به این نه جز را واجب بکند. در این موارد که اماره و اصل قائم شدند بر نفی جزئیت شیئی و بر نفی شرطیت شیئی، این غیر از حرف سابق است، در حرف سابق اماره و اصل قائم شده بود بر حصول قید، اون قیدی که در صلات معکوز است قطعا کتارت است، در این صورت اماره قائم شده است که شیئی جزئیت ندارد، شیئی شرطیت ندارد، شیئی مانعیت ندارد، که به این قائم شده است. اینجا اگر مسلک سببی بشه شارع باید فی علم الله این ده تشریح احکام دوتا تشریف جعل کند، یه تشریف بر اونهایی که اماره و اصل پیششون بر نفی جزئیت صوره شرطیت فلان امر قائم نشده ده جز در حق اونها واجب است، اما این کسی که اماره پیشش قائم شده بر نفی جزئیت صوره نفی شرطیت فلان هم نه جز واجب است. خب اینجور شد، اینجا جای استصحاب قسم ثانی تمام است، اینجا حرف صحاب کفایه تمام است، چون که اگر اماره قائم بشود که صوره جزئی نیست توجه کردید و بعد کشف بشود که این اماره و اصل خطا بود، اگر مسلک طریقیت بوده باشد وجوب واقعی رفته رو ده جز و من اون ده جز را نیاوردم باید عاده کنم، قطع نظر از حدیث لاتات ها ما قاعدتا حساب میکنیم، ده جز متعلق تکلیف بود من اتیان نکردم، و اما سببیت باشد اون تکلیف نیست، شاره تکلیف اون در حق این شخص نیست، در حق این شخصی که اماره قائم شده نه جز واجب بود اتیان کرده. خب چون که ما سببیت و طریقیت را نمیدانیم اون وقت چی میشه؟ ما نمیدانیم وجوبی که در حق ما جعل شده بود صلات ده جزئی بود یا صلات نه جزئی بود، تکلیفی بود که متعلق به ده جز بود یا تکلیفی بود که متعلق به نه جز بود. خب اینجا جای استصحاب است، بعد از کشف خلاف میگیم که بله یقینا یه تکلیفی ما داشتیم، توجه کردید قبل از اینکه اون صلات را بیاوریم نه جز را یقینا یه تکلیفی داشتیم، نمیدونیم اون تکلیف باقی است، احتمال میدیم باقی باشد، اون طبیعی در ضمن فرد طویل موجود شده باشد و باقی باشد، استصحاب میکنیم بقای او را، و احتمالا میدیم ثابت شده باشد چون که در ضمن فرد قصیر موجود شده بود سببیت بود، اینجا درست است. خب وقتی که اینجا درست بود، ولیکن اینجا این استصحاب ایتکاره است، استصحاب قسم ثانی ایتکاره است. چرا؟ اگر یادتون باشد خیلی وقت است نگذشته که عرض کردم که استصحاب قسم ثانی اون وقتی نتیجه می دهد که یه اثری مترتب بر جامع بشود، یه اثری هم مترتب بر خصوص فرد طویل بشود، مثل این که بر حدث مطلق الحدث مترتب است بر این که لا یمسه الا المتحرون متحرون مست کتابت قرآن بر مهدی سلام است، جامع الحدث ها اصغر باشد یا اکبر اون اثر طبیعی است، محدث و حدث اکبر هم یه اثر خاصی دارد که لا یجوز له المکسف المساجد لا یجوز له المرور من المسجدین، اینها اثر خاص جنوب هست. اینجا شختی که بللی خارج پاک بود از حدثید علی اصغر و الاکبر، بللی خارج شد توجه کردید، ولی یه وضوع تزدیدی گرفته بود، بعد از وضوع تزدیدی علم پیدا کرد که قبل از وضوع بللی ازش خارج شده بود، بللی خارج شده بود، اونجوری که تصویر را گفتم متوجه باشید متدهل من الحدثین بود، وضوع تزدیدی گرفت که علمی زمالیون وقت نداشت، ویزو تزدیدی گرفت، بعد از ویزو تزدیدی علم پیدا کرد، بر اینکه قبل از ویزو بللی از من خارج شده است که نمیدانم توجه کردید اون بلل بول بود یا منی بود. اینجا استصحاب در ناحیه عدم خروج البول جاری نیست، چون که اثری ندارد، اگر بول کرده بود ویزو گرفته است. ولیکن در ماننوی استصحاب بقا حدث را می کند، چون احتمال می دهد که ویزو چی گرفته دیگر حدث ندارد، چون که حدث اصغر بود. استصحاب حدث می شود و می گوید بر این که با این حال نمی تونی مست کتابت قرآن بکنی، با این حال نمی تونی نماز بخوانی، چون که لا صلاة الا بطهوره، محدث هستی تو. اثر کلی این است که باید غسل بکنی تا حدث نداشته باشی، و ها کذا فرض بفرمایید نمی توانیم از کتابت قرآن بکنی. استصحاب عدم جنابت هم معارضه ندارد، چون که استصحاب عدم جنابت میگه اثر خاص جنوب را نداری. اثر خاص جنوب چه چیز است؟ مسجد در بساطت می توانی تو بکنی، مرور از مسجدین می توانی بکنی، با هم تعارضی ندارند. بدون زد هر دو استصحاب جاری می شود و جایز نیست بر این شخص شروع به نماز بکند الا بعد الاغتسال. چرا؟ چون که استصحاب الحدث میگوید تو محدث هستی. استصحاب عدم جنابت هم نمیگوید که اون بلل بول بود و تو پاک شده ای به واسطه وضو گرفتن، اثبات او را که نمی کند. من احتمال میدهم توجه کردید حدث باقی بماند، استصحاب در ناحیه بقال حدث جاری است، استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل هم جاری است، استصحاب عدم حدوث فرد طویل بله معارضه ای ندارد، اثر خاص اون فرد طویل نفی می شود و اثر جامع هم ابقا می شود، چون که اصل مثبت اعتباری ندارد. اینجاها این حرفی ایشون درست است. و اما در جایی که مستصحب ما جامع و فرد طویل یه اثر بیشتر ندارد، مثل المقام که سابقا هم گفته، استصحاب بقا تکلیف اثرش این است که باید اون تکلیف را رعایت بکنی. این اثر ولو اثر عقلی است، ولیکن اثر اعم از واقع و ظاهر است. در استصحاب، در تنبیهات استصحاب، ایشان و غیریشان تصریح کردند اون اثر عقلی که مال اعم از وجود واقعی و ظاهری باشد، اون اثر عقلی مترتب می شود، چون که استصحاب وجود ظاهری درست می کند، عقل می گوید باید تکلیف مولا را اطاعت کنی، چه واقعی باشد چه ظاهری. استصحاب بقای تکلیف سابقی می گوید امتثال بکن. از آن طرف هم وقتی که استصحاب کردیم که یه وقتی صلاتی که متقید فرض بفرمایید، صلاتی که متقید به ده جزء است، یه وقتی این صلات قطعا بر من فعلی نبود، اگر بر سببی بودیم که اصلا اون صلات بر من واجب نشده، چون که پیش من اماره قایم است که صلات نه جزء است، اصل قایم است که صلات نه جزء است، اگر طریقی بوده باشد، چون که اماره قائم شده یا اصل قائم شده که جزئیت ندارد، اون حکم واقعی بر در حق من فعلی نبود اون زمان. اینجاست که انسان استصحاب می کند مثلا عدم فعلیت اون حکم واقعی را. وقتی که استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی را کرد، این استصحاب جاری شد، اثر این استصحاب چیه؟ این است که نه، اگر تکلیف در واقع رو ده جز رفته تو معذور است. معناش همینه دیگه. استصحاب کلی میگه معذور هستی، معذور نیستی. استصحاب عدم حدوث فرد طویل میگه نه، معذور هستی در مخالفت او. عقل میگه من خدا حافظ، من که تا حال غلط کاری میکردم، میگفتم که تکلیف مغلا باید اطاعت بشود، اون در صورتی است که معارضه نباشد ما بین دوتا اماره، دو تا اصل معارضه نبوده باشد، اصلی اثبات تکلیف را بکند، بلا معارضه من میگم بله باید اطاعت بشود. وقتی که اصلها معارضه کردن، دو تا اصل شرعی، یکی گفت تکلیف هست، دیگری گفت نیست، عقل میگه من خداحافظ، من رفتم، من حرفی ندارم. بدون زد دیگه عقل حکمی ندارد، چون که یه اثر بیشتر نیست. لزوم المتابع تکلیف، یه تکلیف بیشتر نداریم. استصحاب و قاعظامه میگوید اون تکلیف است، امتصال بکن. استصحاب دم دوست فرطویل میگه تکلیف نیست، امتصال نکن، نمیخواهد. عقلم میگه خدا حافظ. عقلی که گفت خدا حافظ، نوبت به چه میرسد؟ نوبت میرسد استصحاب ها معارضه کردن دیگر، عقلم حکمی ندارد، نوبت میرسد به براعت. خب ما شکی میکنیم، مکلف شکی میکنه کلان غروب شمس نشده، آیا صلات ده جزئی بر من واجب است یا نه؟ چون شکی در تکلیف دارد، احتمال میدهد برش واجب نباشد. چون چرا؟ چون که مسلک سببی باشد و متعلق تکلیف را اتیان کرد، این دیگه تکلیفی ندارد. شکی در تکلیف میشود، مجرا مجرای براعت میشود. رفع نعمت مالای علم تکلیف را نمیداند. قاعده اشتغال هم جاری نیست، چون سابقا گفتیم قاعده اشتغال در مواردی است که براعت شرعی راه نداشته باشد، اینجا براعت شرعی راه دارد. شک در این است که من مکلف هستم به صلات ده جزئی یا مکلف نیستم، رفع نعمت مالای علمو میگه که نه مکلف نیستی. ملخص و کلام نافل مقام، اگر اماره و اصل قائم بشود بر حصول قید مأمور به خارجن که فرض اول بود، اونجا اصلا مورد استصحاب کلی نیست. اونجا از دوران الان بین تعلق تکلیف به شیء معینا هست یا بلزامه علی نحو تأخیر است. اونجا براعتا در ناحیه تعیین جاری می شود بلا معارضه. اونجا اصلا جای استصحاب نیست، چون که استصحاب ها قبلا با ممارزه ساقط شده اند، مثل بحث اگر لفظه ارتباطی. و اما اگر اماره و استقائم نشود بر حصول قیدی، بلکه بر نفی قیدیت شیئی، شیئی قید نیست، صورت قید نیست، جزءاً یا شرط نیست یا مانع نیست، اینجا ها کشف خلاف بشود، ولی اینجا دورانم بین تعیین و تأخیر نیست. اینجا دو تا تکلیف باید شارع جعل کند بنابر مسلک سببیت. یه تکلیف در حق کسانی که اماره قائم نشدن پیش اونها بر نفی جزئیت سوره که ده جز واجب بشود با اونها. یه تکلیفی هم در حق قائمین این دهم الاماره را نفی جزئیت و شرطیت که اقل را با اونها واجب بکند. بنا هم بر این ندانیم مسلک طریقیت است یا سببیت است، متعلق و تکلیف، تکلیف واقعی مردد می شود که وجوبی است که رو ده جز رفته علی طریقیه، یا تکلیفی است که رو نه جز رفته است علی سببیه. اینجا استصحاب جامع بله مورد دارد، ولیکن مبتلا به معارض است با استصحاب عدم تعلق تکلیف بالاکثر، چون تکلیف بالاکثر فعلی نبود. چون که فعلی نبود بعد از کشف خلاف نمیدونیم فعلی شد یا نه، استصحاب میگه نه نیست، معارضه میکنند، تساقط میکنند. اینجا جای معارضه است که تساقط است، مثل استصحاب الحدث طبیعی الحدث و استصحاب عدم الجنابه نیست که هر کدام یه اثر خاصی داشته. اینجا یه اثر هست فقط، اون یه اثر مترتب بر تکلیف این هست. استصحاب ها هم دیگر را میخورند، جناب عقل هم که اثر حکم میکرد به لزوم المتابعه میرد، میگه که من دیگر کار ندارم با معارضه، من حکمی نداره. نوبت میرسد به شک در تکلیف، در رفع نعمت مالای علمون از وجوب صلات ده جزئی جاری میشود و معارضه هم ندارد. هذا کله بالاضافه الی الاداء.